أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. بعد از اینکه تأسیس اصل در رابطه با حجیت اماره ظنیه مشکوکه رو بیان کردیم و گفتیم مشهور اینه که حکم بکنیم به عدم حجیت در موارد مشکوک، شک در حجیت. لذا از مرحوم آخوند و متأخرین زیاد میشنویم این رو که شک در حجیت مسابقه با عدم حجیته. اما بحث این بود که راه های اثبات این اصل چیه؟ یک راه از مرحوم شیخ اعظم شیخ انصاری مطرح شد. ایشون از طریق ادله اربعه، یعنی آیات قرآن، روایات، حکم عقل و اجماع رسیدن به این مسئله و گفتن ملازمه است بین حجیت با استناد به شارع. اما ببینیم آیا این راه رو میشه پذیرفت یا نه. اشکالاتی بر این راه وارد شده، موارد نقضی. مرحوم آخوند فرمودند که این ملازمه ای که شما میگید در مورد ظن انسدادی از باب حکومت نقض میشه. ظن انسدادی از باب حکومت حجت هست، ولی موردش رو نمیشه به شارع نسبت داد. در حال شما میگفتید ملازمه، شیخ مدعاش این بود دیگه، ملازمه بین دو چیز، حجیت، حجیت یک شیء و استناد به شارع، به خداوند. ملازمه بین این دوتا، وقتی ملازمه است یعنی هرگز از هم جدا نمیشن. آخوند فرمودن ما یه جایی داریم که حجیت هست ولی استناد نیست، پس معلوم شد ملازمه نیست، نقض کردند. جواب دادیم که اونجا حجیتی که گفته میشه در واقع حجیت حقیقیه نیست، لذا این ملازمه به هم خورده و نقضتون وارد نیست. امروز دو تا نقض میخواییم بخونیم، دو نقض دیگر بر فرمایش شیخ اعظم رحمت الله تعالی علیه. این دو تا نقض که هر دو از سوی محقق عراقی رحمت الله تعالی علیه در نهایت الافکار مطرح شده. مرحوم آغازی ها در اون جایی که تأسیس اصل رو مطرح میکنه و راه مرحوم شیخ رو بیان میکنه، در جلد سوم صفحه 80 اواخر و اوائل 81ش این دوتا نقض رو آورده. نقض اول از سوی ایشون که میشه نقض دوم بعد از نقض آخوند، نقض دو بر فرمایش شیخ اعظم که از سوی آغازیا رحمت الله تعالی علیه، آغازیا عراقی، از کدام در نهایت الافکار جلد سوم صفحه 80-81 مطرح شده. به این بیانه ایشون فهمند که ببینید از جمله شروطی که برای عمل به اصول عملیه وجود دارد فحص و یأسه. اینو مفصل خوندید در مباحث اصولی، حالا هرچند ما تو این بحثمون نرسیدیم، میگه در اصول عملیه باید اینو خوند. یعنی وقتی مجتهد به حکمی در موردی التفات پیدا میکند اگر دلیلی بر حکم نداشته باشد به اصول عملیه مراجعه می کند، اینو قبول داریم. اما در واقع سیر بحث این مجتهد اینه، مجتهد پس از التفات به حکم شرعی در اون حکم شک می کند، اما به محض شک آیا می تونه بره سراغ اصول عملیه؟ اینجا میگیم ولی به محض شک در حکم شرعی نمی تواند به اصل عملی رجوع کند، بلکه این شک در حکم شرعی، شک در مورد شبهه حکمیه بدویه، بلکه وجود شک در مورد شبهه حکمیه بدویه سبب می شود که ابتدا از وجود دلیل بر این حکم فحش کند، و اگر از یافتن دلیل مایوس شد، که اصطلاحا بهش میگید فحش و یأس، به اصل عملیه مناسب با مورد رجوع میکنه. به طوری که میدونید اگر فحص نکند و جریان اصل او را به خلاف واقع برساند، معذور نخواهد بود. در قالب مثالی عرض بکنم خدمتتون، مثلا وقتی مجتهد توجه به شرب توتون پیدا کند و در حرمت آن شک نماید، اگر بدون فحص براءت جاری کنه، اینجا اگر قبل از فحص و یأس از وجود دلیل بر حرمت یا جواز اصالت البراءه جاری کند و آن را مرتکب شود، یا آقا فحص لازم نیست که من شک دارم و شکم چون در حکم شرعیه، در ثبوت حکمه، براءت جاری میکنه. خب حال اگر معلوم شود که حکم واقعی شرب توتون حرمت بوده، چی میدی اینجا؟ بدون فحص مرتکب شده در حالی که معلوم شد که در واقع حکم حرمت بوده، آیا این فقیه، این مجتهد، این مکلف معذور هست یا نیست؟ معذور نمیدونید، میگید آقا عقاب میشه، چنین مجتهدی در رجوع به اصل عملی معذور نخواهد بود، بلکه استحقاق عقاب داره. مرحوم آغازی ها از این فرمایشی که داره به این نتیجه میخواد برسه، میخواد بگه پس این شک که در شبهه حکمیه بدویه، شک در شبهه حکمیه بدویه حجته. که بر مکلف فحص رو واجب میکنه، اجازه نمیده بدون فحص مکلف بره سراغ اصل عملی اینها. خب حالا این مورد رو میگه نقض بر شیخه. چطور؟ میگه اینجا حجیت هست، اینجا با اینکه شک در شبهه بدویه حکمیه حجت است، ولی میخوایم نقض کنیم شیخ رو دیگه. شیخ چی فرموده بود؟ فرموده بود اگه چیزی حجت شد ملازمه داره با استناد به شارع. آیا مورد این شک رو میتونید الان به شارع نسبت بدید؟ شک داری، شک میگه فحص کن، بدون فحص عقاب میشی، اما میتونی بگی مورد این شک که همون حرمت شربتتون باشه مستند به شارعه؟ نه. پس با این که حجت است ولی مورد آن یعنی حرمت شربتتون قابل استناد به شارع نیست. نتیجه نقض بر شیخ دیگه. بازم میگم شیخ چی فرمود؟ شیخ فرمود ملازمه است بین حجیت یک شی و استناد. ملازمه است یعنی از هم جدا نمیشن، در اینجا جدا شدن. بس آغازی ها میفهمد که بین حجیت و استناد اشاره تفریق حاصل شد، یه مورد نقض به جای اینکه ملازمه باشه با هم باشن از هم جدا شدن. حجیت هست استناد نیست. این که حجیت هست و استناد نیست نقض بر فرمایش شیخ. بعد از این که این مورد نقض رو هم به عنوان مورد نقض دوم در بحث، منتها اولی مورد نقضی که از آغازی ها نقل میکنیم مطرح کردیم، میخواییم ببینیم آیا این نقض دوم بر مرحوم شیخ وارد یا وارد نیست. در رابطه با ورود یا عدم ورودش دوباره اینو خواهیم گفت ما، که بله اون چرا که ایشون میگن در بدو امر مطلب خوبیه، اما اینجوری نیست که حجیت برای خود شک باشه. لذا میخواییم اشکال بکنیم بر نقضی که آغازی ها بر شیخ وارد کرده، اشکال بر نقضی که محقق عراقی رحمت الله تعالی علیه بر شیخ اعظم رحمت الله تعالی علیه وارد کرده. اینجا یه نکته ایست در ادبیات خیلی روش منور دادن برای شما بارها و بارها. میگیم ببینید ایشون رسیدن به این نتیجه که شک در شبهه حکمیه بدویه حجت است، ولی استنادش به شارع درست نیست، لذا انفکاک حاصل شد. ما میخواییم بگیم اطلاق حجت یا حمل حجت بر شک در شبهه حکمیه بدویه به نحوه حقیقی نیست و اینکه گفته شود اشک فی شبهة الحکمیت البدویت حجتون، یعنی این حجت حمل بشه به شک، گفته بشه به این شک، از باب عنایت و مجازه. به تعبیر دیگه، به تعبیر علمی ادبیتون که در ادبیات داشتید، میگم آقا یعنی این صفت، صفت حقیقی نیست، وصف حقیقی نیست، بلکه از باب صفت به حال متعلق موصوفه که مجازی است. برای اینکه یادتون بیفته، شما میدونید صفت در یک تقسیم، یا همون نعت یا صفت یا وصف، گاهی به حال خود موصوفه، برای خود موصوفه، ویژگی رو در خود موصوف بیان میکنه. مثلا شما میگید جاء زید العالم، اینجا عالم نعته که بر خصوصیتی در خود موصوف منعوت، یعنی زید، دلالت می کند. زیدی که خودش این وصف رو داره که دارای دانایی است. گاهی به حال متعلق موصوفه، نه خود موصوف، مثل این که شما میگید جا زیدون العالم ابوه، اینجا فعل و فاعل جا زیدون، العالم رو از نظر ادبی میگید نعته، صفت برای زیده، اما در معنا پس العالم با این که در ظاهر صفت برای زید است و از او تبعیت میکنه، مثلا او مفرد، اینم مفرده، او مرفوع، اینم مرفوعه، اما در افراد تصنیه و جمع در تذکیر و تأنیس با توجه به معمول، اینجا چون حالا معمولش هم مفرد مذکره دیگه، مفرد مذکر اومده، اما در معنا چی؟ اینجا گوینده نمیخواد بگه زید خودش عالمه، بر ثبوت معنا در خود زید دلالت نمی کنه، بر ثبوت خصوصیت علم در خود موصوف یعنی زید دلالت نمی کنه، بلکه در ثبوت خصوصیت علم در متعلق موصوف دلالت می کنه. متعلق موصوف کیه؟ ابه، پدر. می خواد بگه پدرش عالمه، نمیخواد بگه خود زید عالمه. پس اینجور جاها که صفت رو به حال متعلق موصوف میاریم نه به حال موصوف، حقیقتا مال خود موصوف نیست. بله، بالعنایه به نحو مجاز میگیم صفت اوست، در حقیقت صفت او نیست. در اینجا هم ما اگر میگیم اشک فی شبهة الحکمیة البدوية حجتون، حجت رو هم بر او میکنیم، حجت و صفت برای او قرار میدیم، این صفت از باب عنایت و مجازه، نه از باب حقیقت. وجهش برای اینکه آنچه در حقیقت دارای حجیت است و مکلف رو وادار به فحث از دلیل می کند، صرف وجود شک بدوی نیست. بلکه علم اجمالی است که تکلیف رو برگردن مکلف گذاشته. پس اون چه در حقیقت دارای حجیت علم اجمالی کبیره که برای مکلف حاصل شده. مکلف همین که شهادتین رو بر زبان جاری کرد اجمالا میدونه ده ها و صد ها تکلیف به گردنش اومد. حال در اینجا اگر از سوی شارع قبل از فحص از دلیل مؤمنی برای مکلف قرار داده می شد، اشاره می مد خیالت راحت، هر قاشق شک کردی اصلا فحص لازم نیست، من خیالت راحت می کنم، با فلان کار ایمنی از عقاب پیدا می کنی. اینجا اگر قبل از فحص از دلیل مؤمنی برای مکلف قرار داده می شد، مکلف با تمسک به اون مؤمن خیال خود رو راحت میکرد و نیازی به فحص به صرف حدوث شک بدوی نداشت. پس این شک بدوی نیست که براش فحص رو واجب کرده، اما چون شارع چنین مؤمنی رو قرار نداده، لذا علم اجمالی به قوت خود باقی است و از تنجز برخوردار است و امتثال می طلبد. نتیجه کما اینکه دیروز در جواب آخوند عرض کردیم، امروز هم به آقا ضیا عرض می کنیم. آقا جان، این که حالا ما در ظاهر میگیم شک در شبهه بدوی حجت است، بعد هم شما از این استفاده میکنید انفکاک رو، نه خیر، اونی که در واقع حجت است بگید علم اجمالیه، نه شک حجیت نداره. پس اگر هم میگیم از باب عنایت و مجازه، پس در نتیجه در ادامه بعد از این توضیحی که دادیم کامل می کنیم اشکال رو، و اون این که میگیم اطلاق حجت بر شک در مواد شبهه بدویه، تکلیفیه بدویه، این از باب مجازه. آن چه حقیقتاً آنچه حقیقتاً دارای حجیت است علم اجمالی است، علم اجمالی کبیر که به وجود تکالیف عدیده در بین این همه وظائف داره. خب پس نقض شما بر شیخ وارد نیست. ایشون نقضشون چی بود؟ ایشون از اینجا نقض کردن دیگه، گفتن آقا شک در شبهه بدویه حجته ولی موردش قابل استناد نیست، در حال که شیخ میگفت باید ملازمه باشه، پس نقض شد که حرف شیخ. پس نتیجه، پس اون چه حقیقتا دارای حجیت علم اجمالیه و نقض شما بر شیخ رحمت الله تعالی علیه وارد نیست. این نقض اوله. ایشون که این نقض اول رو وارد نمیدونیم. حالا بریم سراغ نقض دومشون. پس نقض اول آقا ضیاء به همون مشکلی گرفتار شد که نقض مرحوم آخوند بود، نقض وارد نیست و اشکال کردیم بر نقض. بریم سراغ نقض دوم، که نقض دوم با یه توجیهیه طبق مبنای خودمون نیست، طبق مبنای خود آقا ضیاء نیست، ولی خب بالاخره نقضیه، ایشون وارد کرده. نقض دوم اینه، نقض دوم آقا ضیاء بر شیخ اینه که فهمید اخباری ها در موارد شبهه حکمیه تحریمیه قائل به وجوب احتیاط شدند بر مبنای اخباری ها. خب اصولی ها براعتی هند، اخباری ها احتیاطی هند. خب وقتی قائل به احتیاط شدند یعنی معتقدند در چنین مواردی ایجاب احتیاط از سوی شارع جعل شده و وظیفه مکلفین رعایت چنین حجتی است. خب حالا پس به تعبیر ایشون میخواد الان این دفعه اینو بگه که بنابر نظر اخباری ها ایجاب الاحتیاط حجت است. پس اینو داشته باشید، ایجاب احتیاط در شبهات بدویه تحریمیه حجتون، این حجته. اما مورد این احتیاط، مورد این احتیاط اشاره استناد داده نمیشه. اما موردش مثل همون شرب توتون که حرمت شرب توتون از این احتیاط میخواد استفاده بشه، به شارع استناد داده نمیشه. حالا چطور استناد داده میشه؟ این جمله شم بیان کنم خدمتتون. مثال بزنیم برای نظر اخباری ها دیگه. فرض کنید در مورد حرمت یا عدم حرمت شرب توتون شک داریم، پس این شک میشه شبهه تحریمیه، حکمیه تحریمیه. خب اخباری ها قائل به جریان احتیاط شده و حکم به حرمت شرب توتون می کنند، میگن آقا وقتی احتیاط واجبه یعنی شبهه تحریمیه رو ترک کن، چون در تحریمیه مخالفن دیگه. به خلاف اصولی ها میگن که آه نه اینجا مرتکب میشی. خب پس مورد جریان احتیاط شد حکم به حرمت شربه توتون. اما اگه به اخباری جماعت بگیم آیا واقعا این حرمت شربه توتون رو میتونید به خدا اذن نسبت بدید؟ این خدا حرام کرده یا نه چی میگن؟ میگن نه، اونی که خدا فرموده وجوب احتیاطه، ما از وجوب احتیاط این رو استفاده میکنیم. پس حکم به حرمت شربه توتون میشه، اما حرمت شربه توتون رو نمیتوان به شارع مستند نمود. نمیشه گفت شارع شربه توتون رو حرام کرد. اگه شارع حرام کرده بس که شبهه نیست. پس نتیجه چی شد؟ مرحوم آغازی هم میگه اینجا ایجاب احتیاط شبهات بدویه تحریمیه شد حجت. آقای شیخ شما گفتید ملازمه است بین حجت یک شیء و استناد، یعنی از هم جدا نمیشن، در حالی که موردش قابل استناد نیست. موردش قابل استناد نیست. خب وقتی مورد قابل استناد نشد نتیجه، پس ادعای ملازمه ای که شیخ کرده بود نقض شد. ما موردی پیدا کردیم که حجت هست اما از استناد جدا شد، ملازمه نداشت با استناد، استنادش به شارع درست نیست. اینم نقض دوم. پس با این مطلب دوباره نقض کردن ایشون. باز میگیم آقا اشکال بر نقض دوم محقق عراقی بر شیخ اعظم، این رو هم میخوایم بگیم، این نقض هم وارد نیست. در اشکال بر نقض دوم به این صورت میگیم، میگیم ببینید شما دارید میگید اخباری هم میگن جا ایجاب احتیاط از سوی شارع. آقای آغازی ها ایجاب احتیاط که اخباری ها در موارد شبهه حکمیه تحریمیه قائل شده اند، این ایجاب احتیاط یک حکم شرعی مجعول همانند احکام شرعیه دیگره. حالا یه جا نماز رو واجب کرده خداوند، یه جا روزه رو واجب کرده، یه جا شرب توتون رو مثلا شرب خمر رو حرام کرده، اینجا احتیاط رو واجب کرده. خود ایجاب احتیاط حکمیست. آیا شما در وجوب نماز بگید وجوب نماز حجته؟ اصلا در مورد احکام شرعیه، در مورد احکام شرعیه تعبیر به حجیت نمیشه و روشن است که در مورد احکام شرعیه از تعبیر حجیت استفاده نمیشه. نمیگیم آقا وجوب نماز حجتون، وجوب روزه حجتون. و اگر هم از ایجاب احتیاط در موارد شبهه حکمیه تحریمیه تعبیر به حجیت می شود، بازم مثل دوتا نقض قبلی این تعبیر به نحو مجازه، و الا حجت حقیقی به نحو مجازه، وگرنه اون چه حقیقتاً در این موارد حجت است همون علم اجمالی مکلف به وجود احکام الزامیه، یعنی وجوب و تحریم، نه ایجاب احتیاط. چون علم اجمالی داره، یه جوری باید از عهده علم اجمالی بر بیاد. چی کار بکنه؟ خب شما میگید براءت جاری کنه اگر دلیل پیدا نکنه، اخباری میگه احتیاط جاری بکنه. پس بازم اینجا میگیم آنچه حقیقتا دارای حجیت علم اجمالی است. و نقض دوم شما هم بر شیخ آقای محقق عراقی با کمال ارادتی که داریم، نقضتون وارد نیست. خب بعد از اینکه تو این دو جلسه بلکه سه جلسه راهکار شیخ رو بیان کردیم که ایشون بعد از بیان ادله اربعه به وجود ملازمه رسیدند، و سه تا نقض رو مطرح کردیم و پاسخ دادیم. الان بخوایم اظهار نظر نهایی نسبت به راه اول، راهکار اول در مورد تأسیس قاعده اولیه برای امارات ظنیه مشکوک الاعتبار، این راه اول در مورد تأسیس قاعده که از سوی شیخ اعظم رحمت الله تعالی علیه مطرح شد، بخوایم اظهار نظر نهایی بکنیم. چی میگیم؟ اظهار نظر نهایی اینه در عین حال که نقض‌های سگانه ای که از سوی آخوند رحمت الله تعالی علیه و محقق عراقی رحمت الله تعالی علیه مطرح شدند، از نظر ما مردودن، نقضها رو قبول نکردیم، نقضها رو قبول نکردیم. اما راه شیخ رو هم نمیپذیریم. وجه این که اون راه ارائه شده از سوی شیخ رو نمیپذیریم اینه که ایشون زیرا ایشان ملازمه ای بین حجیت یک شیء و استناد آن به شارع ادعا کردند و دلیلی بر این ادعا اقامه نفرمودند. قبلا هم قبل از اینکه وارد بشیم در نقض ها گفتیم همین که دلیل ادعا نکرده و ما شک در وجود دلیل داشته باشیم، خودش برای بطلان این راه کافیه. پس چون دلیلی اقامه نکردن، لذا شک در وجود چنین ملازمه ای برای بطلان مدعای شیخ رحمت الله تعالی علیه کفایت میکنه. ما لازم نیست دلیلی بر بطلان بیاریم، ایشون باید دلیل بر اثبات بیاره که ایشون دلیل بر اثبات نیاورده. پس فرمایش ایشون رو قبول نداریم با طول و تفصیلی که داشتیم، هرچند نقضارم قبول نکردیم، تا برسیم به راهکار دوم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد.